بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر و آرزو موفقیت برای دوستان. دو تا فایل برای درس نظام تربیتی در اختیارتون گذاشته شده. اگر اون دو رو لحاظ بکنید و اطلاعات قبل از برنامه تعطیلات به خاطر شرایط خاص اجتماعی کشور در بیماری کرونا رو یادتون باشه، ما ابتدا به ساکن در درس نظام تربیتی در اسلام بحثمون رو با تعریف دین و خدمتتون عرض بکنم که اهداف یا غایت دین شروع کردیم. بعد وقتی غایت و هدفهای دین مشخص شد و کارکردهای دین رو با هم گذاشتیم، رسیدیم به تعریف تربیت. تربیت در معنای عامش رو با هم دیگه صحبت کردیم و گذاشتیم برای اینکه ما در تربیت چیزی از بیرون به فرد نمیدیم، بلکه فرد در تربیت کار ما فراهمسازی شرایط، بستر و امکانات برای تحول و تحقق استعدادهای وجودی فرد بود. لذا ویژگی‌های عمده تربیت در معنای عامش رو با هم دیگه مطرح کردیم و غایت‌های تربیتی رو گذاشتیم. سپس رسیدیم به بحث بعد از تعریف دین و کارکردهاش، رسیدیم به اینی که حالا یک تشابهی، یک مقایسه‌ای بین کارکردهای دین، غایت دین و هدف دین با غایت، هدف و معنی تربیت داشته باشیم و دیدیم نه تنها این دو با هم هیچ تباینی ندارن و تضادی بینشون نیست، بلکه کاملا در یک راستا و ماهیتشون در یک مسیر قرار میگیره و با هم همسو و همخوان خواهند بود. بعد از این رسیدیم به در تعریف کارکردهای دین و ضرورت تبیین آموزش های دینی و ضرورت وجود دین، رسیدیم به چالش های تربیت دینی در هزاره جدید ما و چالش های تربیت دینی رو با هم دیگه صحبت کردیم. دشواری ها، ضرورت وجود نظام های تربیتی رو با هم دیگه بحث کردیم و دیدیم. امروز همونطوری که بر اساس سرفصل تعیین شده برای شما وجود داره، ما می‌خوایم به نظریه پردازان عمده مسلمان در حوزه تربیت بپردازیم و از اون منظر نظام تربیتی اسلام رو بهش آشنا بشیم و هدف ما هم این هستش که دانشجو به یه دیدگاه جامع و اطراف با خوندن نظریه‌های متفاوت برسه و این قابلیت رو پیدا بکنه که به زاویه تربیت و مخصوصا تربیت دینی یا شکل‌گیری باورهای تربیتی بر اساس مؤلفه‌ها و اصول دینی به این دیدگاه برسیم. در اولین نظریه شما در کتاب درسیتون شخصیت جاهز رو دارید. جاهز در حدود سال 150 هجری قمری در بصره دیده به جهان می باشد و بیشتر عمرش رو در بصره، بغداد و انطاکیه است. اون سرآمد علوم عصر و زمان خودش میشه. به جهت نوع شغل و کاری که داره، که کارش به عبارتی فروش ماهی هست و با کار یدی خودش این کار رو انجام میده، عمده ی زندگیش در یک شرایط مالی خاص و تنگنای مالی به سر برده است و از همین نظر به جهت اینی که کارش در ارتباط با توده و عامه مردم بوده، آشنایی بسیار بسیار دقیقی با ماهیت اجتماعی زمان خودش داره. تا همین امکان هم بهش کمک میکنه که با افراد مختلف حشر و نشر و نشست و برخاست داشته باشه و از دیدگاه اونها بهره‌مند بشه، تا اینی که نهایتا مورد توجه مأمون عباسی قرار میگیره و یه مقداری در دربار او به مال و مکنت میرسه. کاری به مقام و آثار و همسال همش نداریم، ولی ما در تمام نظریه ها و تک تک نظریه هایی که با هم دیگه بحث میکنیم و قبلا هم صحبتش رو کردیم، چند بحث برامون مطرحه و مد نظر هست. یکی بافت شکل گیری زندگی یک فرد که روی تاریخچه زندگیش اگر نگاه بکنید در چگونگی تحول و ساخت نظریه او بسیار بسیار مؤثر بوده. شما در مورد جاهز چون میبینید کارش دست فروشی بوده و با فروش ماهی با افراد مختلف در ارتباط بودن، لذا یه شناخت کافی از توده های اجتماعی رو به دست میاره و با تعامل با اونهاست که خودش از طریق کنش شخصی خودش به یک قابلیت در شناخت دانش های زمان خودش دست پیدا میکنه و اونها رو بی نهایت عمیق برای خودش می سازه. دوم، بحث نگاهشون در هر نگاه، در هر نظریه نسبت به انسان و ماهیت انسان هست. و سومین بحثی که ما مطرح میکنیم، اون نظریه پرداز، نگاهش نسبت به اخلاق و ماهیت اخلاق یا تغییرات اخلاقی چیه و نهایتاً بر اساس این چه آدابی رو، چه اصولی رو، چه برنامه ها و فرایندی رو برای تعلیم تربیت لحاظ میکنه. که دقیقاً اگر نگاه بکنید، منشأ از نگاهش نسبت به انسان، ماهیت وجودی او و نگاهش نسبت به اخلاق و چگونگی شکل‌گیری کنش‌های اخلاقی میشه. یکی از ویژگی‌هایی که در دیدگاه جاهز به وضوح داریم می‌بینیمش بحث تجربه گراییه، چون خودش در عمل هر چیز رو به دست آورده، در مورد پدیده ها اصالت تجربه رو لحاظ می‌کنه. شما در فلسفتون بحث اصالت تجربه رو خوندید. هیچ چیزی رو ما به ذات و به عبارتی واجد یک ماهیت ذاتی صرف براش قبولش نمی‌کنیم، بلکه میگه چیزی رو که به تجربه و از طریق حواس و آزمایش شما به دست بیاد. لذا شما در مورد جایز میبینید حتی مثلا به خاطر اینی که اثر سم رو بررسی بکنه، با خوراندن سم به حیوان تأثیرش رو روی اون بررسی میکرده. و شما اینجا بحث تجربه گرایی رو، دیدگاه جایز در مورد انسان دیدگاه بسیار جالبی میشه. انسان از منظر او ویژگی که باعث میشه به حیوان برتری داشته باشه قدرت تعقل، تفکر و عقلانیت اویه. لذا فصل ممیزه انسان و حیوان قدرت تعقلش، قوه تعقل و شناخت در نهاد انسان به بدیه نهاده شده و این موهبتی است که حیوانات ازش بی نصیبند. در یادگیری میان انسان و حیوان هم تفاوت وجود داره و انسان با این قابلیت و قدرت یادگیریش هست که میتونن به تسلط به دانش‌های زمان خودش بر دست پیدا بکنه و از قابلیت انتخابی که داره بهره‌مند بشه. حیوان بر اساس غریزش در نظام جاهز عمل میکنه، اما انسان بر اساس قدرت انتخاب و قدرت تعقل خودش. ویژگی‌هایی که جاهز برای انسان قائل میشن، برتری جویی و راحت طلبی هست. انسان قدرت طلب، طبیعتاً دنبال سلطه است و به طور غریزی از برتری نسبت به دیگران لذت میبره. طبع انسان در این برتری جویی یه مقداری دنبال رفاه و راحتی و تنبلی میچرخه. لذا به دنبال لذت بردن از طریق پدیده های حسیش و تعاملات حسیش است. دومی ویژگی که برای انسان قائل میشن، تنوع طلبی و افزون خواهیه. یک میل به دستیابی به آنچه که نداره در خصوص انسان نهفته شده است و انسان به دنبال اونچه نداره حرکت میکنه. و یک سری پدیده ها منتج به عبارتی اگر درش اشباع بشه، سیری پیدا بکنه، منتج به دلزدگی و خستگیش میشه و به همین دلیل دنبال تنوع حرکت میکنه. ویژگی سومی که جاهز برای انسان قائل میشه، اجتماعی بودنش. انسان موجودی اجتماعیه و امرار معاش و فراگیری دانشش رو از طریق ارتباط و تعامل با دیگران به دست میاره. ویژگی چهارمی که برای انسان قائل میشه، شرگرایی هستش. در انسان طبیعتاً تمایلی به شر درش دیده شده که اگه به حال خودش رها بشه، خواهش همینه رو این قسمت ها دقت بکنید، چون نوع سوالات شما هم همینطوری خواهد بود با توجه به ماهیتی که اصول تربیتی رو ما استخراج میکنیم. مثلا در مورد جاهز اگر بخوام بگیم، میگیم نگاه جاهز نسبت به انسان رو نوشته، ویژگی های انسان از منظر جاهز رو نوشته و بر این اساس اصول تعلیم و تربیت رو از منظر جاهز بحثش میکنه. لذا شرگرایی یکی از ویژگی هایی که در مورد انسان از سوی جاهز مطرح میشه. نه تنها اگر انسان به حال خودش رها بشه به سوی خیر و نیکی نمیره، بلکه به سوی بدی یا شر گرایش داره. لذا می طلبه که با یک فرایند کنترلی، باز اینجا رو نکات تاکید بکنیم، می طلبه با یک فرایند کنترلی به دنبال ایجاد پیشگیری از شر، ظلم و بی‌عدالتی حرکت بکنه. ویژگی دیگه انسان، ویژگی پنجمش، منفعت گرایی و ضرر گریزیه که اینا دیگه واضح میشن. هر چیزی که برای ضرر دنبال داشته باشه ایجاد درد و ناراحتی میکنه و انسان به دنبال دفع و کاهشش هست و چیزی که براش نفع داشته باشه انسان ازش لذت میبره. حقیقت جویی و میل به اظهار دانش، انسان دوست داره کمالش رو به دیگران نشون بده، تمایل به برتری جوییش باعث میشه که دنبال حقیقت هم و میل به اظهار دانشش درش نهاده بشه. ثمره وجود میل به اظهار دانش در نهاد انسان رو هم تکامل معارف بشری و انتقال معارف از فردی به فرد دیگه تلقی میکنه که انسان دوست داره اظهار فضا خودش رو نشون بده. از نظر جایز انسان موجودی جامع از همه جلوه های هستی که تو وجود انسان نهاده شده. انسان را جهان کوچک یا عالم صغیر در برابر جهان بزرگ یا عالم اکبر می‌دونه. به تعبیر دیگه انسان هم مثل حیوانات نیاز به غذا و آب و امثال هم داره و از غذای همونها استفاده میکنه و هم از خوراک درندگان بهره‌مند میشه. ویژگی‌های اخلاقی و روحی گوناگون متضادی مثل زیرکی، کودنی، علم، جهل، ظلم، عدالت خواهی و امثال هم در این وجود ماهیتا نهاده شده و همین امر هست که به انسان قدرت انتخاب میده و بین این نیروها به او قابلیت انتخاب میده. انسان ها از جهت میزان استعداد همینطوری که از نظر ظاهر در با هم تفاوت دارن، بعضی هاشون از نظر قد و اندازه و طول عمر یا چاقی و لاغر یکسان نیستند، از نظر ویژگی‌های اخلاقی مثل سخاوت و بخل، زیرکی و کن ذهنی، صداقت، هیله‌گری، ترسویی، شجاعت و امثال هم با هم متفاوتند. از نظر او انسان استعداد فراگیری علوم و صناعات یا حرفه‌های مختلف رو داشته و میتونه به رشته‌های مختلف علاقه‌مند بشه. همینطوری که انسان‌ها با هم متفاوت هستند، ملت‌ها هم با هم تفاوت می‌کنند. همینطوری که در انسان‌ها تفاوت طب وجود داره، در ملت‌ها هم تفاوت گرایش و طب وجود داره و هر کدوم از ملل در حرفه صناعت و یا رشته خاصی برتری و توانایی خاص داره. مثلا از نظر او یونانیان در حکمت و ادب و اعراب در شعر و سخنوری، ترکای عثمانی در جنگ و مبارزه تسلط داشتن. در مورد شناخت یا راه‌های کسب معرفت که یکی از عمده‌ترین مباحثی هست که ما در اون محورهای چند گانه با هم صحبت کردیم، گفتیم نگاه نسبت به انسان، نگاه نسبت به اخلاق، نگاه نسبت به شناخت و نهایتاً بر این اساس تعلیم و تربیت چجوری میشن. جاهز انسان رو به طور غریزی حقیقت جو میدونه که خانه تحصیل دانش و معرفت و علاقه من به یادگیری و علوم هستش. حیات عقل آدمی از نظر جاهز به علم و معرفت وابسته است. همانطوری که بدن نیاز به آب و غذا داره، روحش هم محتاج به غذاست و غذای روح معرفت و دانش. از نظر جاهز بهترین زمان برای تحصیل معرفت و دانش دوران جوانی هست که انسان واجد قوای سالم و آماده ای هست، اعضا و جوارحش قوت و آمادگی بیشتری دارند و نهایتاً چون بحث تجربه گرایی رو مطرح میکنه، ببینید این طوری ما میخوایم شما به همدیگه لینک بزنید و از این ارتباط بگیرید. چون بنیاد نظریه تربیتی جاهزی بنیاد تجربه گرایی و در شناخت به یادگیری و اکتساب تجربه از راه حواس هست، علتی که دوره جوانی رو دوره مناسب میدونه چون قدرت حواس در دوره جوانی، قدرت حواس پنجگانش در اوج قدرت رو هستند. رضا از این رو جوانان رو از توانایی جسمی و روحی بیشتری برای یادگیری، دانش، حفظ مطالب و حل مسئله برخوردار میدونه و همینطور که انسان پیر میشه و قدرت حواسش کاهش پیدا میکنند، استعدادهاش هم به تدریج از دست میرن. ابزارهای شناخت از منظر جاهز خیلی جالب هستند و چون بنیادش باز دو مرتبه خواهش همینه اینها رو به هم دیگه توجه بکنید، چون بنیاد نظریش و دیدگاهش مبتنی بر تجربه گرایی هست و نگاهی که نسبت به انسان داشته، انسان واجد قدرت تعقل میدونه، ابزارهای شناختش هم از اینها متاثر میشن. یکی از ابزارهای شناختش حس، حواس پنجگان است. یکی دیگه از ابزارهای شناخت عقل میشه. ابزار دیگه شناخت الهام در نظریه جاهز هستش. از نظر او حواس پنجگان ابزارهای مهمه. شناخت است ما از طریق حواس بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسمون بسیاری از اکتساباتمون رو کسب میکنیم و کانال ارتباط ما با محیط ماست. ولی اصول حاکم بر حواس و ادراک حسی از نظر جاهز خطا پذیری حواس هم. خطا انسان از نظر جاهز در مبنای شناخت حواسش خطا دارن و لذا باید به این مسئله اشتباه توجه داشته باشه که ممکن حواس اشتباه بکنه. بحث سنخیت بین حس و محسوس هست. انسان در نظام جاهز بین حس و اون چیزی که مورد احساس قرار میگیره باید یه سنخیتی باشه. شما هیچگاه از طریق بویاییتون چیزی رو نمیبینید، بلکه نیاز به ابزار بینایی دارید، این سنخیت رو میرسونه. لذا انسان از طریق حواس پنجگانش با جهان خارج ارتباط برقرار میکنه، اما برای تحقق ادراک باید میان حواس و محسوساتش یه سنخیت وجود داشته باشن. شما احساس عطر رو از طریق گوشتون درک نمیکنید، از طریق بویاییتون درک میکنید. و سومین اصلی که جالس در بحث حواس مطرح میکنه مشارکت حواس هست. ما یک حس تنهایی ما نمیتونه مبنای شناخت صرف ما قرار بگیره، بلکه مشارکت و همراهی حواس مختلف ما هست که ایجاد ادراک میکنند. لذا بر این اساس میگه اگه چند حس در ادراک جهتهای مختلف یک موضوع صورت اقدام بکنن، موجب افزایش کمی و کیفی اون ادراک میشن و میزان خطاپذیری اون ادراک رو کاهش میدن. هرچی حواس ما در تعامل بیشتری با هم دیگه باشن، ادراک بهتری رو برای ما فراهم میکنن. مبنای دوم شناخت، راه و کانال دوم شناخت رو در همون بازنگاهش نسبت به انسان میبینید که نسبت به حیوان انسان رو واجد قدرت تعقل میدونسته و قدرت عقل انسان اعتماد فراوانی میکنه و قابلیت انسان رو در عقل مطرح میکنه. سومین منشأ شناخت از منظر جاهز الهام هستش. علاوه بر راه حس و عقل، به راه دیگری برای معرفت به نام الهام هم اشاره میکنه. الهام را از طریق غیر عادی و نادر برای تحصیل و شناخت راه به عبارتی نادری برای تحصیل و شناخت میمونه و عمده ترینش رو در کسب معارف و سوی پیامبران از این طریق میدونه. وحی و الهام راهی هستند که قابلیت و ویژگی خاص دیگه ای رو به انسان به عنوان منبع شناخت خواهد داد. اصول و نکاتی رو در باب شناخت مطرح میکنه و مد نظر داره. به عنوان نمونه میگه مطلبی رو که میشنویم و دلیلی بر رد یا اثباتش نداریم، باید احتمال درستش رو بدیم و صرفا بنا رو بر رد نگذاریم. انسان در برابر موضوعات و مسائل گوناگون حالت متفاوتی داره و احتمال تحقق هر امری در خارج با صحت صبحمان در نزد انسان از نظر شدت ضعف واجد مراتبی هستش. از جمله این مراتب حالت‌های شک و بعد رسیدن به اطمینان و نهایتاً یقین هست. ابتدا بسا که ممکنه شما در مورد پدیده شک داشته باشید، بعد وقتی بررسیش میکنید و کنکاش میکنید به یه اطمینان میرسید و نهایتاً این براتون به شکل یک باور یقینی تلقی میشه و قبولش میکنید. لذا مراحلی رو برای نوع برخورد ما با موضوعات مختلف مطرح میکنه. قرار نیست انسان همیشه در یک حالت از اون مراحل باقی بمونه. شناخت اشیاء و مفاهیم میتواند از طریق شناخت علل آنها یا از راه شناخت اشیاء و مفاهیم متضاد و مشابه صورت گیره. ما حق رو به باطل، روز رو به شب به راحتی میتونیم بشناسیم. از نظر جاهز حواس مجرای قلب هستند، یعنی حواس پنجگانه کانال های ارتباط قلب ما یا به عبارتی جاسوسان قلب تلقی میشن. آثاری رو برای شناخت قائل میشن. میگه که هرچی شناخت انسان بهتر باشه، در عمل ما، در شکل‌گیری عمل ما، در تغییر رفتار ما، در تحلیل ها و داوری های ما اثر داره. اولین آثار شناخت بر عمل انسانه. اگر انسان واقعا به امری علم داشته باشه، نسبت به شناخت داشته باشه، قاعدتا انتظار میشه عملی موافق و مطابق با علم از او سر بزن. بنابراین شناخت مقدمه عمل انسان تلقی میشه و رفتاری رو همگون و همتای با اون به دست میاد. رفتار انسان خواه به همجار و خواه نا به همجار از نوع دانش انسان شکل میگیره. اگر شناخت ما، اگر بینش ما، اگر نگرش ما منفی و بد باشه، رفتار ما هم مناسب میشه. این کاملا آثار شناخت رو مشخص میکنه و علم آگاهی رو میرسه. شما در مبانی اسلامی هم دارید به چیزی که بر او اشراف ندارید اظهار نظر نکنید، چون ممکنه با خطا هم باشه. لذا مبنای عمل انسان رو شناخت تلقی میکنه. شناخت منتج به تغییر رفتار انسان میشه و گرایش های گزینش های ما رو میسازه. اگر بخوایم رفتار کسی رو تغییر بدیم، باید قاعدتا نگرشش، شناختش و بینشش رو نسبت به مسائل عوض بکنیم. عامل بحث سوم یا اثر سوم شناخت در تغییر تحلیل و داوری ماست. از نظر جاهز هر کس جهان رو به گونه ای خاص نگاه میکنه، طرز تلقی اشخاص و قضاوت انسان ها با امور و مسائل گوناگون بر حسب دیدگاه ها و اندیشه های اون فرد هستش. کسی که تنها به علم و فن ویژه ای آگاهی داشته باشه، همه موضوعات رو از همون منظر نگاه میکنه و هستی رو فقط با همون علم و فن میبینه. لذا به یک اشراف علمی و رسیدن به یک جامعیت و قابلیت قائل هست. برای رسیدن ما اینا، برای شناخت آفات و موانعی رو طرح میکنه. در نظام جاهز یکی از موانع و آفات شناخت خطای، همینطوری که با هم صحبت کردیم گفتیم حواس خطا دارند و گاهی واقعیت آنچنانی که هست به ما نشون نمیدن، لذا خطاها میتونن مانع شناخت ما باشن. خطای چند نوع خطا داریم. از نظر جاهز خطا بر سه قسمت، خطای حس، خطای وهم و خطاهای ذهن است. یکی دیگه از موانع و آفات شناخت تکبد نگری و تنگ نظری. وقتی انسان دچار یک تعصب شخصی میشه، یک سوگیری شخصی در نظام باور خودش شکل میگیره. اگر ما تکبعدی به جهان نگاه بکنیم، تحت سیطره اندیشه و دیدگاه خودمون قرار داشته باشیم، همیشه جهان رو از زاویه دید خودمون میبینیم و قابلیت اینی که خودمون رو جای دیگه ای بذاریم، از نظر دیگه به منظر دیگه ای به جهان و نگاه بقیه توجه بکنیم، این تنگ نظری میشه. لذا برای خروج از این تنگ نظری باید بپذیریم افراد میتونن دیدگاه های متفاوت از ما داشته باشند و این قابلیت وجود دارد. و نهایتا خودخواهیم یکی دیگه از موانع شناخت و یا آفات شناخت میشن. انسان به علت علاقه ای که به خودش داره، خود بر تربینی که در ویژگی هایی که برای انسان مطرح کرد و دیدیم و میل به فضیلتش بود، ممکنه در ارزشیابی و سنجش امور به او دچار اشکال و اشتباه بشه و در قضاوت دچار اشتباه بشه، یا به بیان دیگه انسان عیب‌های خودش رو نبینه و کور خودش رو بینای دیگران بشه و احساسات محاسن موجود در بقیه از سوی او دیده نشه. در بخش اخلاق، صفات و خصوصیات اخلاقی به شکل غریزی و اولیه برای انسان در نهادش نهاده شده و تحت عنوان تبع اولا مطرح میشند و صفاتی رو هم برای انسان قائل میشه که انسان میتونه از طریق تلاش شخصی خودش به دستش بیاره و با کسب اونها به این به عبارتی خصوصیت دست پیدا بکنه که ما تحت عنوان تبع ثانویه یا تبع اکتسابی از اون نام میبریم و جاهز بهشون نام. روشی که از طریق آن انسان میتونه صفات پسندیده رو در نفس خود ایجاد بکنه یا خصلت ناپسندی رو از خودش دور بکنه، روش تمرین، تکرار و ریاضت کشی. لذا اینجاست که شما با در دیدگاه های تربیتیش خواهید دید. به همین دلیل باز دوباره تاکید میکنم در هم نظریه و نظریه پرداز یا مربی که ما با هم کارش میکنیم، نگاهش نسبت به انسان، نگاهش نسبت به شناخت، نگاه نسبت به فضیلت و اخلاق و چگونگی تعلیم تربیت مد نظر هست و ارتباط بین اینها در شکل گیری اصول تعلیم تربیتی برای ما خیلی مد نظر هم و شما رو به اون جامعیت تربیتی در باورهای معلمی و دیدگاه معلمی خودتون خواهد رسوند. اگر عمل خوب و بد به طور مداوم تکرار بشن و اینها به عبارتی عادت رفتاری ما بشن، صفت ما میشن و این صفت در نفس به صورت طبع ما در میاد و همه گرایش های ما رو تعیین میکنه. توصیه میکنه که نفس رو باید به فضایل عادت بدیم نه به رذیلت ها. و به همین دلیل شما در بحث تربیتی تنبیه رو، دوری از لذت های حسی رو در نظام تربیتی جایز خواهید دید که با هم صحبتش میکنیم. یکی از مباحث دیگه که در بحث اخلاق مطرح میشه، علاوه بر این که ما باید صفات و فضیلت های اخلاقی رو در خودمون تقویت بکنیم و تمرینشون بکنیم و بر اونها مداومت داشته باشیم، بحث اعتدال هستش. پیگیری اعتدال و میانه روی. اعتدال و میانه روی در دیدگاه جاهز بحث و جایگاه خاص خودش دارد. ارزش هر صفتی به میانه روی درونه. هر گونه افراد و تفرید در هر بعدی به عبارتی آسیب دیده میشه و پسندیده نیست. در زمینه و افعال این شخص باید اعتدال داشته باشه، در معاشرت با دوستان افراط و تفریط نکنه، زیاده روی در اونس گرفتن و شوخی از منظر جاهز قدر و منزلت انسان رو کاهش بده. در مقابل اگر در این امر هم سستی ببرزه و مدت زمان طولانی از ارتباط و هش و نش با دوستانش دوری بکنه، محبت و علاقهشون کاهش پیدا میکنه و از دست میره. ملاک ارزش اخلاقی خیلی چیز جالبی هست، چون انسان رو واجد قدرت انتخاب میدونه، صفتی اخلاقی تلقی میشه که اون قابلیت و قدرت انتخاب درش وجود داشته باشه. ما محکوم به غریزه نیستیم مثل حیوانات. اگر چیزی به عنوان ارزش اخلاقی بخواد در ما مطرح بشه، باید حتما 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 با اراده و میل ما انجام بشه، لذا قدرت انتخاب اینجا مطرح. از نظر راه استفاده نیکو و پسندیده زمانی ارزش واقعی پیدا میکنند که به صورت خاص به خود ما و تمایل ذاتی ما، به صورت اکتساب ما، در طبع ثانوی ما قرار بگیرند. گفتیم طبع اولا طبعی بود که به صورت غریزی در ما نهاده شده بود، در ما وجود داشت، اما چیزی که ما خودمون کسبش میکنیم طبع ثانوی است، بلیزا به این دلیل به قدرت انتخاب خیلی قائل میشه و نقش داره. نقش صفات در رفتار انسان از منظر جاهز مورد غفلت قرار نگرفته، بلکه میگه چنانچه صفت نیکو یا ناپسندی در کسی به صورت طبع ثانوی در بیاد، همه این رفتار و اعمال ما موافق با اون صفت خواهم بود، و برعکس اگر افعال و رفتار خاصی به صورت ارادی و طبیعی از کسی صادر بشه، میتوان به عبارتی نیکی ذاتی او پی برد و به ماهیت قابلیت توانمندی فرد برای اجرای اون عمل یا نیت درونی و نهادی شدن درونی او یا ملکات درونیش پی برد. نقش اراده و آگاهی در ارزش عمل رو با هم دیدیم که ارزش اعمال به عملیه که از روی اراده انجام میشه، بدون قصد اختیار میشه غریزه و اجبار و این ارزش نداره بلکه حیوانی هستش. گذشته از اراده، آگاهی، درایت، شناخت و تشخیص در ارزش گذاری عمل مهم، عملی که بدون توجه به حسن و قبح یا نیکی و بدی اون صورت بگیره و از فاعلش صادر بشه، شایسته تمجید و ذم و سرزنش نیستش. معرفت و شناخت، دوباره تاکید میکنم یادمون باشه در مبانی شناخت با هم دیگه گفتیم، معرفت و شناخت بود که شکل رفتار ما رو میساخت و به اعمال ما جهت میداد، به ما قدر رفتار ما رو میساخت و تحلیل ما رو شکل میداد. شناخت و معرفت باعث میشه که انسان با بصیرت و بینایی و اشراف عمل کنه. بحث دیگه لذت و سعادت. مردم ممکنه لذت رو در امور خاصی مثل کسب ثروت تلقی بکنند یا آسایش تن بدونند، ولی جاهز این پدیده رو رد میکنه و یادتون هست گفتیم انسان رو موجودی تن پرور یا رفاه طلب میدونست. لذت های معنوی نفس به مراتب در دیدگاه جاهز جایگاه بیشتری از لذت های حسی دارد. لذتی که فرد از حکومت در مردم در میابه لذت معنوی و روحیه و بسیار بالاتر لذتیه که از طریق حواسش ادراک میکنه. حالا میرسیم به نگاه جاهز به تعلیم و تربیت. از نظر جاهز یک سازگاری میان مبانی تربیت با فطرت و دین نهاده شد. این به چه معناست؟ این به این معناست که اصول و قوانینی که برای افراد انسانی وضع می‌شوند حتما حتما باید با طبیعت انسان همگون و همخوان باشن. اگر اصلی رو ما برای انسان می‌ذاریم با طبیعتش همخوان باشه، به او آسیب می‌زنه. قواعدی که بر فطرت انسانی استوار هستند هرگز با مبانی دینی منافات ندارند. کل مولد یولد علی الفطره و کل ما حکم به شرع حکم به الهی. ما همه بر مبنای فطرتمون هستیم و قواعدی که بر مبنای فطرت ما نهاده شده باشند و با فطرت ما همخوان باشند ما میپذیریمشون و مبانی دینی مون رو نفی نمی‌کنه. هدف تربیت و دین هم هر دو تا اینه که انسان رو به کمال برسونه. خواهشم اینه به جلسات اولیه‌ای که با هم قبل از شروع بیماری داشتیم برگردید و اونجا ما هدف دین و غایت دین، تعریفی که از دین کردیم، تعریفی که از تربیت کردیم و غایت و تربیت رو با هم کنار بذارید. دقیقا نگاه جاهز هم همین وضعیت است. عواملی که از نظر جاهز بر شخصیت و تربیت مؤثر هستند، همچنانی که شناخت ما رو شکل می دادند، اینها هستند. باز دوباره خواهشم اینه برگردیم به هم دیگه، نحوه شناخت، عواملی که بر شناخت ما اثر گذار بودن، یکی حواس بود، یکی عقل بود، یکی الهام بود. حالا اینجا هم عواملی که در شخصیت و تربیت ما هم اثر هستند، یکی عوامل محیط، عوامل محیطی هستند که ما رو احاطه کرد، موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی که شخص درش زندگی میکنه. موقعیت های جغرافیایی دقیقا بر خصوصیات تربیتی و شخصیتی ما میتونند اثر بگذارند. یک ارتباط معنوی بین شخص، خصوصیت شخصیتی و آب و خاکی که درش متولد میشه صورت میگیره. لذا عرق وطن، تمایل به وطن از همینجا نشی میشه. بحث موقعیت صنفی جزو همین عوامل تلقی میشه، یعنی به عنوان اول از عوامل محیطی موقعیت صنفی هستند. شغلی که به فرد میپردازه یا فرد در اون شغل مهارت پیدا میکنه در تشکیل شخصیت و ویژگی های فردی اخلاقی اجتماعی و مؤثر. شما اگر نگاه بکنید افراد در گروه های شغلی صفاتی شبیه به هم دیگه. من جسارت به شغلی نمی کنم، ولی اغلب قصاب ها به یک خصوصیت شغلی منتسب می شند و یا به یک ویژگی و کاراکتر رفتاری منتسب. چه این به من اینه که هیچ فردی از خودش اراده نداره؟ نه، اما شغل و موقعیت صنفی فرد در روی او اثر خاص خودش ها میگذاره. به همین دلیله که انسان باید در انتخاب شغلش به هم نشین و یا ساختار شغلش توجه. دومین فاکتور از عوامل محیطی سرزمین هستند. سرزمین از نظر جایز در شخصیت و تربیت انسان مؤثر. از نظر او به تجربه ثابت شده که محل زندگی میتونه در میزان عقل، هوش، عواطف، احساسات و قوت بدنی فرد تاثیرگذار باشه. کسی که در مثلا در سرزمین تبت وارد میشه به طور طبیعی خندان و شاد تلقی شدن از نظر جهاز. سومین فاکتور از عوامل محیطی دوست و همنشین فرد هستند. نقش دوست و همنشین در شکل‌گیری شخصیت انسان قابل انکار نیست و جاهز میگه آدم به صفات دوست و همنشین خودش متصف و منصوب میشه. لذا باید دوستی رو برگزینه که اون رو از صفات نامطلوب و رضای ناپسند پیراستش میکنه. دومین فاکتور علاوه بر عوامل محیطی درگیری با خیر و شر. انسان رو گفتیم واجد یک تمایل ذاتی به شر. آمیختگی زندگی با امور متضاد زمینه ساز شکل‌گیری شخصیت میشه. دنیا با نفع و ضرر، کمی و زیادی و خوشی و ناخوشی آمیخته است. جاهز از امور یاد شده با عنوان خیر و شر یاد میکنه. خداوند در دنیا خیر و شر رو با هم قرار میده. تنها اگه دنیا شر باشه تمامی خلق از میان میرند و اگر صرفاً خیر باشه رنج و تلاش و انگیزه و تفکر معنایی نداره و اصلاً ارزشی برای اونها تلقی نمیشه. لذا همونجاست که قدرت انتخاب رو در مورد انسان میده. از جمله روش هایی که جایز برای تربیت بحث میکنه و روش های تربیتی رو دارن کشف استعدادها و رعایت اونهاست. اگر یادتون باشه میگفت انسان واجد تفاوت هایی هستند، استعداد های مختلفی دارند. امر تربیتی مستلزم شناخت استعداد هستش. برای این کار باید یه دوره آموزش عمومی طراحی بشه و از رشته های مختلف علمی فرد آگاهی پیدا بکنه و نهایتا بهترین ها انتخاب بشن برای آموزش تخصصی و دوره آموزش تخصصی رو با توجه به استعداد و رغبتش بگذرن. فاکتور بعدی بحث تشویق و تنبیه هست. علاوه بر کشف استعداد و طی دوره طراحی عمومی آموزش تخصصی نیاز به تشویق و تنبیه داریم. اهمیت تشویق و تنبیه به عقیده جاهز تلاش فدا آموختن مطالب باید مورد قدردانی و قدرشناسی و ارزیابی قرار بگیره و سهل‌انگاری و سستی او با تنبیه پاسخ داده بشه. این روش تربیتی از نظر او در رشد تعالی تأثیر بسزایی خواهد. یک سری نکات رو برای تشویق و تنبیه مطرح میکنه که ایشالله خواهید خوند و جمعشین تشویق و تنبیه باید در موضع مناسب و شایسته خودش بکار برده بشن. یعنی تشویق و تنبیه به عبارتی به خاطر نوع عملی که از فرد سر زده، نه به خاطر شخصیتش باشه. باید دقت کرد که آیا رفتاری که از شخص سر زده سزاوار پاداش یا تنبیه یا خیر، نه خود شخصیتش. اصلی که ما امروز داریم میگیم رفتار رو تشویق یا تنبیه بکنید نه شخصیت. تنبیه و تشویق از جهت کمیت و کیفیت با رفتار باید متناسب باشه و منطبق با رفتار باشه. اگر رفتار فرد مستلزم تشویق بود نباید در تشویق زیاده روی و افراط داشته باشیم و اگر مستحق تنبیه بود نباید تنبیهش از حد تجاوز پیدا بکنه. تشویق و تنبیه به سان دو تا بال یک پرندند. نظام تعلیم تربیتی ما هم تشویق رو لازم داره هم تنبیه رو باید در لوحه کار قرار بده و به تناسب به یک به عبارتی سنخیت و همخوانی بین اون دو ازشون استفاده بشه. تنبیه و مجازات در حقیقت خیر و نیکیه نه شر رو بده، زیرا نتیجه تنبیه وقتی فرد رو ماهیت شخصیتیش رو مورد تنبیه قرار نمیدیم بلکه رفتارش رو تنبیه میدیم و تنبیهش میکنیم، رشد تعلیم تربیتی و اولین کسی که از این تنبیه که رفتارش رو تغییر میده سود میبره خود شخص هستش. شرایط به ویژگی هایی برای متعلم قائل میشه، مثل عشق به یادگیری. کسی میتونه مراحل مختلف علمی رو طی بکنه که عاشق یادگیری باشه. گزینش رشته تحصیلی هست که مستلزم شناخت مقدماتی فرد متعلم و باید با اهداف ارزش و اهمیت علوم آشناش بکنیم. ملاک گزینشمون باید مشخص باشه، رشته رو برگزینه که درش استعداد داشته باشه، رشته رو برگزینه که درش تمایل و علاقه‌ای وجود داشته باشند و شاخه‌ای از گرایش‌های تحصیلی و رشته‌های شغلی رو انتخاب کنه که اولویت و اهمیت داشته باشه. راه تعلیم و تربیت حفظ و نگارش و تمرین و تکرار هست که باید به عنوان ملکه ذهنی ما ازشون استفاده بکنیم، فقط به شنیدن اکتفا نکنیم بلکه باید اون رو به ذهنمون هم بسپاریم. نقش کتاب در آموزش پرورش انسان از منظر جاهز غیر قابل انکاره. کتاب در هدایت و اصلاح اخلاق نقش داره. کتاب در حفظ علوم و گذشتگان، انتقال پیشرفت علمی به نسل بعدی نقش ارزنده‌ای داره. کتاب میتونه خوب و بد باشه. کتاب خوب که به عنوان کتاب گرام ازش نام برده میشه، کتاب هایی که سرشار از چشمه های معرفت و دانش بشری و گنجینه های ادب و معرفت و علم باشن. کتاب هایی رو که زندگان تألیف کردند از منظر جاهز، کتابایی هستند که به باد انتقاد گرفته میشن، زیرا این گونه نوشته ها مملو از خرافات، دروغ و سخنان کذب بودند. قواعد رو برای تألیف کتاب مطرح میکنه، مثل صحت و اتقان که باید حتما در اون رشته تخصص داشته باشه تا کتاب رو بنویسه. در نوشتن کتاب باید سطح مخاطب یا رعایت فهم مخاطب صورت بگیره. ایجاز یا خلاصه نویسی باید حتما مد نظر باشه. ساده نویسی در کتاب مد نظر هست. مطالب متنوع داشته باشند تا خسته کننده نباشند. و به امر ترجمه و آموزش زبان دوم هم توجه زیادی میکنه و شرایطی رو برای مترجم مطرح میکنه که مترجم باید به هر دو زبان تسلط داشته باشه. مسئولیت مترجم رعایت امانت تلقی میشه. آموزش زبان دوم نه در حد مکالمه بلکه فراتر به درک و فهم خیلی تأکید داره و اون رو به عنوان یک زبان ثانوی که قابلیت و قدرتی رو به فرد میده تأکید دارن. و نهایتا مترجم باید به همون اندازه که در فن ترجمه مهارت داره در اون دانش هم مهارت داشته باشه. تو این بخش از توجه و تمرکزی که داشتید و دقت عملی که به خرج دادید سپاسگزارم. قسمت دوم و فایل دومتون مربوط به ابن سحنون هست. محمد ابن عبدالسلام قیروانی معروف به ابن سحنون در سال 203 هجری قمری در قیروان تونس چشم جهان پیدا میکنه و به عنوان یک شغل به معلمی نگاه میکنه و الزامات شغلی رو داره. همونطوری که گفتیم هر نظریه از بستر تاریخی اجتماعی خودش متأثر میشن، چون تحت تأثیر پدرش بوده و پدرش قاضی بوده، از منظر اصول و قواعد فقهی مخصوصا چون خودش متعلق به فقه مالکی هست و در فقه مالکی آموزش دیده، از نظر اصول فقه مالکی به تعلیم و تربیت نگاه میکنه. اگرچه کتاب او در تعلیم و تربیت آداب المتعلمین نوشته شده و به تربیت کودکان اشاره شده و شأن معلم رو نگاه میکنه، کتابش کتاب فلسفی نیست، ولی به عنوان اولین تک نگاشت تربیتی در بین مربیان مسلمان مورد توجه قرار میگیره و مواد و تألیفات آموزشی زمان مال ابن سحنون رو نشون میده. گفتیم ابن سحنون تحت تاثیر دیدگاه پدرش بوده و این کتاب رو هم متناسب با همین وضعیت در مباحث تربیتی نوشته شده. اون نقش معلم رو یک شأن عجیب شده، یه شأنی که به خاطر هزینه‌ای که بهش دادن و باید کاری رو انجام بده تلقی میکنه و میاردش. اهداف تعلیم و تربیت در نوشته های ابن سحنون بیشتر تربیت دینیه، چون از منظر فقهی به قضیه نگاه میکنه، تربیت دینی میدونه. لذا اهداف تربیت در نظر او اینن که باید فرزندان جامعه در سنین تحصیل و یادگیری باسواد بشن تا جامعه از امی بودن خودش خارج بشه و بیسواد بار نیاد. از نظر ابن سحنون عمده ترین هدف تعلیم تربیت یادگیری قرآن و آشنایی با مبانی دینی، آشنا شدن با قرآن و مبانی دین هستش. از نظر ابن سحنون باید به دانش آموزان آداب و سنن دینی آموخت تا اونها بر اساس فرهنگ دینی تربیت. وظایف معلم دو بخش میشند، یکی سری وظایفی که تعهد عام معلم هستند و معلم وقتی قبول میکنه معلم باشه همه اون وظایف در موردش به عبارتی صدق میکنن و باید معلم اونها رو انجام بده حتی اگر شرط نکرده باشه، مثل آموزش قرآن، پرسش و پاسخ از درس و بررسی صحت یادگیری بچه ها تو این حوزه است. یه سری از وظایف معلم وظایفی هستند که طی شرط خاص بر اساس قرارداد خاص، وقتی میگه معلم اجیر هست، بر اساس قرارداد خاص بین پدر و مادر و اولیا و فرد و به عنوان معلم صورت میگیره. مثلا شما ممکنه شرط بکنید که بچه تون آموزش حساب هم ببینه، علاوه بر قرآن و دین آموزش شعر هم ببینه. لذا اینها اونجا بحث پیدا میکنن و وظیفه دوم معلم میشن. نکته‌ای که در بحث تربیت دینی ابن سحنون مطرح میکنه اینه که آموزش و تربیت از چه سنی آغاز میشه کلام مشخصی نداره، ولی تأکیدش بر این هست که آموزش قبل از این که کودک کاملا وجود شکل بگیره و توسط محیط پرورده بشه، قبل از 7 سالگی باید آموزش ها آغاز بشه. روش های آموزشی که به کارگیری اونها میتونه معلم رو به هدف خودش برسونه و اصول آموزشی از منظر او یکی این هستش که معلم باید به تساوی در آموزش قائل باشن. بینید تختی شما یکی از اهداف رو به عنوان یکی از وظایف معلم و هدفهای یا وظایف اصلی و ذاتی معلم تلقیش میکنید که تدریس و پرسش و پاسخ و بحث آموزش و قرآن مطرح بود، معلم هم باید تساوی رو در آموزش رعایت بکنه، کاری نداشته باشه کودک فقیر غنیه، به میزان قرارداد نخواد توجه داشته باشه و کودکان رو بر اساس نژاد یا سطح طبقه اجتماعی خودشون مورد آموزش قرار بده، بلکه باید به تساوی بین اونها رفتار بکنه. اختلاط دانش آموز پسر و دختر رو مخصوصا در سنین بالاتر منتج به فساد میدونه. وظیفه معلم اینه که کلاس دختر و پسر باید از هم جدا بشن. معلم برای تدریس باید برنامه منظمی داشته باشه تا بتونه اوقات تحصیل رو از اوقات فراغت و تعطیل بچه ها مشخص بکنه و بچه ها بدونن در چه ساعتی باید در چه درسی رو تدریس بکنه. از وظیفه معلم اینه که نظارت کنه دانش آموز در مدرسه به اموری جز مطالعه و درس به چیز دیگه‌ای نپردازه و حواس معلم به این پدیده باید باش. یا بحثی که مطرح میشه، معلم مجاز در جهت آموزش هست نظام خلیفه‌گری استفاده بکنه و از یکی از دانش آموزان در امر تدریسش کمک بگیره و از او به شرط اینی که این مفید به حال او هم باشه استفاده بکنه. معلم در جهت بهبود تعلیم و تربیت میتونه دانش آموز رو تنبیه بکنه و مجاز به تنبیه هم هست و میتونه از تنبیه هم استفاده بکنه. آثار حقوقی ترک وظیفه در مورد معلم هم چون گفتیم از منظر فقهی به قضیه نگاه کرده، کاملا در نظام تربیتیش هم بحث فقه مطرح میشه. تأدیب در مورد خود معلم هم قابل اجراست، اگر از وظایفش تخطی بکنه میتونیم به خاطر اینکه در مقابل شاگردان متعهد هست معلم را از حقوقش محروم بکنیم، تأدیب هم بکنیمش. حقوق مالی معلم مثل سایر حقوق واجب تلقی میشن از نظر فقهی آموزش و تربیت، در مورد کودک واجب هست و این وظیفه پدر تلقی میشه که کودکش رو آموزش بده. از نظر فقهی آموزش و تربیت مانند لباس و نفقه بر پدرش واجب تلقی میشه. یک سری فروعی رو ابن سهنون بر همین اساس قرار میده که مثلا اگه معلم برای یک سال اجر بشه، تمام دستمزد او رو چه دانش آموز به این مدت در کلاس حاضر بشه چه نشه به هر دلیلی باید حقوقش رو پرداخت بکنه. مثلا اگه شاگرد به سفر بره، معلم حق داره حقوقش رو طلب بکنه. بر اساس فقه اگه پدر دانش آموزی فوت بکنه، قرارداد باطل میشه و مابقی هزینه اگه بخواد استمرار پیدا بکنه باید از دارایی خود شاگرد پرداخت بشه. لازم اینه شما اینجا بحث فقهی نداره. میزان اجرت معلم بر اساس میزان فهم دانش آموز و مقدار زحمتی که معلم باید بر او بکشه تعیین میشه. اگر نیاز به تلاش بیشتر داشته باشه، هزینه ای هم که به معلم تعلق میگیره بیشتر هست. و همچنان مثلا اگر معلم برای یک سال اجر بشه، اجازه یک ساله به معلم داده بشه، پدر مادر یا کسی که قرارداد رو با معلم می‌نویسه باید هزینه اجاره منزل معلم رو هم تا یک سال پرداخت بکنه و به عبارت اجاره منزل معلم هم به عهده اولیای دانش آموز هست. خب این دو بخش رو با هم مرور مختصری داشتیم، نگاه کردید، دیدید هر نظریه از یک بافت تاریخی اجتماعی متأثر میشن. در مورد ابن سهنون چون فقه خونده بود و تحت تاثیر پدرش قاضی بود، همه قضایای تعلیم تربیتی رو هم از منظر قضاوتی حرکت میکنه و در پیش میکنه. از توجه همتون سپاسگزاری میکنم، براتون آرزو موفقیت دارم. انشالله که روزاتون که گذشته خوب و خوش و روزایی که در پیش دارید بهتر از اون چیزی که گذشته رقم بخوره و در سلامت کامل به سر. تا جلسه بعدی آرزو موفقیت. خدا نگهدار شما.